سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که بعد از خواست های مکرر برای آغاز گفتگوها طالبان میگویند آماده اند تا این گفتگوها را بعد از عید قربان آغاز کنند، مشروط بر این که روند مبادله زندانیان تکمیل شود. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در مورد نقش مهم کشورهای همسایه این کشور در تامین ثبات در افغانستان امروز در یک نشست سخنرانی می کند. ایالات متحده امریکا حدود 130 میلیون دلار کمک تازه را به افغانستان اعلام کرد. اردوی امریکا می گوید جلب یک تیاره ایرانی را در قلمرو هوایی سوریه گرفته است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان در مورد نقش مهم همسایه های این کشور در برقراری ثبات در یک نشست امروز سخنرانی کند. این نشست به طور مجازی توسط انستیتوت صلح امریکا برگزار می شود و در آن سفرای افغانستان، ازبکستان و قزاقستان در امریکا نیز سخنرانی خواهند کرد. این انستیتوت در یک اعلامیه گفته است در بحث این نکته برجسته خواهد شد که اتصال منطقوی به خصوص افزایش تجارت و ترانزیت چقدر می تواند به امنیت و پایداری روند صلح کمک کند. آقای خلیلزاد در ماه سرطان از آسیای میانه دیدن کرده و از طریق توییتر نوشته بود که با وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در تاشکند در مورد مسائل تازه پروسه صلح افغانستان و نقش حیاتی را که کشورهای آسیای میانه در آن می توانند بازی کنند صحبت کرده است. ایالات متحده امریکا حدود 130 میلیون دلار کمک تازه را به افغانستان اعلام کرد. در اعلامیه این سفارت از قبل راس ویلسون، شازافیر این سفارت امریکا در کابل، گفته شده که این کمک در حال صورت می‌گیرد که افغانستان با پیامدهای بیماری ویروسی کووید 19 در حال مبارزه است. ایالات متحده امریکا بزرگترین کمک کننده به افغانستان در نزدیک دو دهه اخیر بوده است. اداره توسعه بین‌المللی امریکا یا USAID تا حال حدود 19 میلیارد دلار را در زمینه اجرای پروژه‌های بازسازی در افغانستان مصرف کرده است. یک مقام امنیتی ولایت زابل ادعا کرده که ده‌ها جنگجوی طالبان در حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان در آن ولایت کشته و زخمی شدند. حکمت الله کوچه، سخنگوی قماندانی امنیتی زابل، روز پنجشنبه گفت که جنگجویان طالبان پس از آن که در این اواخر به حملات متقابل روبرو شدند، به پسته‌های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های شمالزی، شینکای، نوبهار، اطغر و ارغنداب حمله کردند. طالبان در نتیجه عملیات زمینی و هوایی بیش از 72 تن تلفات دارند. به نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات نرسیده. برعکس، دشمن در اهداف شوم و مغرضانه‌اش ناکام شد. ادعای این مقام امنیتی را تا هنوز منابع مستقل تایید نکردند. طالبان نیز تا حال در مورد تلفات افراد این گروه در زابل چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اردوی امریکا می گوید جلب یک تیاره ایرانی را در قلمرو هوایی سوریه گرفته است. قبل از این رسانه های ایرانی گزارش داده بودند که پیلوت این تیاره ایرانی به خاطر جلوگیری از تصادم به طور ناگهانی مانور کرده و این حرکت باعث زخمی شدن چندین مسافر شده است. قماندانی مرکزی امریکا که از عملیات نظامی این کشور در شرق میانه نظارت می کند در یک اعلامیه گفته است یک تیاره رزمی F-15 این تیاره ایرانی را از فاصله 1000 متری در منطقه تانف بررسی کرده است. نیروهای امریکا یک پایگاه کوچک در صحرای تانف دارند. این منطقه در نزدیک سرحدات اردن و عراق موقعیت دارد. اعلامیه قماندانی مرکزی امریکا بعد از آن نشر شد که ایرنا، آژانس خبری دولتی ایران، گزارش داد که دو تیاره رزمی اسرائیل جلب یک تیاره این کشور را گرفتند که از تهران به بیروت می رفت. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا از مرز 4 میلیون تن گذشت. بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز که روز پنجشنبه نشر شد، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا صرف در 16 روز از 3 میلیون تن به 4 میلیون تن افزایش یافته است. مقامات فدرالی و ایالتی امریکا تلاش می‌کنند تا جلوی این همگیری را بگیرند. رئیس جمهور دونالد ترامپ که مدت زیاد با پوشیدن ماسک مخالفت می‌کرد، اما در هفته جاری مردم را تشویق کرد که از ماسک صورت استفاده کنند. کانادا می‌گوید بازرسان بین‌المللی تحقیقات ابتداییشان را در فرانسه در مورد سقوط یک طیاره اوکراینی به اتمام رسانیدند. این طیاره در ماه جنوری سال جاری سهواً در شهر تهران سقوط داده شد و در نتیجه آن 176 تن کشته شدند. بیشتر کسانی که کشته شدند کانادایی بودند. اداره مسئولیت ترانسپورت کانادا دیروز اعلام کرد که صدای داخل کابین پیلوت و اطلاعات اولیه در مورد این پرواز خیلی مهم است. کیتی فاکس، رئیس اداره مسئولیت ترانسپورت کانادا گفته که کار بررسی جبهه سیاه این طیاره در پاریس به پایان رسیده، اما سوالات مهم وجود دارد که هنوز هم با آنها پاسخ داده نشده است. کیتی فاکس در مورد نتایج این تحقیقات چیزی نگفت، اما از مقامات ایرانی خواسته که تحقیقاتشان را در این مورد به طور شفاف و با اعتبار انجام دهند. ایران در ماه جون با فرانسه به توافق رسید که جبهه سیاه این طیاره را بررسی کند. نیروهای ایرانی گفتند این طیاره مسافربری بوئنگ 737 شرکت هوایی اوکراین را به تاریخ 8 جنوری سال جاری توسط یک راکت سهواً سقوط دادند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از خواستهای مکرر برای آغاز گفتگوها بین افغانان، طالبان میگویند که آنها آماده‌اند تا این گفتگوها را بعد از عید قربان آغاز کنند، مشروط بر آن که روند مبادله زندانیان تکمیل شود. در این حال سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید دفتر طالبان در قطر باید بر اساس تعهدش از برگشت زندانیان آزاد شده به میدانهای جنگ جلوگیری کند. همچنان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که روند صلح این کشور بیشتر با مشکل میزان غیر قابل پذیرش خشونت ها روبروست تا مسئله رهایی زندانیان. جزئیات را در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید.
طالبان یک بار دیگر بر موقف قبلیشان در رابطه با آغاز مذاکرات بین افغانان تاکید برزیده میگویند که این گفتگوها پس از تکمیل شدن روند مبادله از زندانیان آغاز خواهد شد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در حساب توییترش ناوقت دیروز نوشت این گروه آماده است که زندانیان باقی مانده حکومت افغانستان را تا عید قربان رها کند، مشروط بر این که حکومت هم زندانیان باقی مانده طالبان را مطابق لیست سپرده شده آزاد کند. شاهین افزود که طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغانان پس از ایام عید آمادگی دارد. تلاش کردیم تا در مورد توییت تازه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان تبصره شورای امنیت ملی افغانستان را نیز در گزارش جا بدهیم. اما جاوید فیصل سخنگوی این شورا تا تهیه یک گزارش در دسترس نبود. فیصل اما در توییترش نوشت که زندانیان طالبان هنگام رهایی سوگند یاد کردند که به جنگ باز نمی کردند، اما شماری از آنها دوباره بر ضد مردم افغانستان می جنگند. او افزوده که دفتر سیاسی طالبان در قطر بر اساس تعهد از برگشت زندانیان آزاد شده به میدان جنگ جلوگیری کند، خشونت را توقف دهد و گفتگوهای مستقیم را به زودی آغاز کند. به دنبال ادعای رسیدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات، خواستها برای کاهش خشونت در افغانستان بیشتر شده. مقامهای محلی ولایت هرات گفتند در این حمله به روز چهارشنبه یک گرد همایی طالبان هدف قرار گرفت و در آن شماری از جنگجویان این گروه کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته که به اساس معلومات ابتدایی در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده، اما شماری از شاهدان به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفتند که در این حمله 12 غیر نظامی کشته و حدود 20 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یکی از شاهدان:
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم. این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبارد قتل عام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
طالبان در اعلامیه گفتند در این حمله غیر نظامیانی که برای استقبال از یک زندانی رها شده این گروه به خانه او رفته بودند هدف قرار گرفتند. رهایی تا به 5000 تن از زندانیان طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از موافقتنامه آمریکا و طالبان است که در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر مبنای این توافق گفتگوهای بین افغانان باید در دهم ماه مارچ آغاز می شد، اما ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان هنوز شروع نشده. حکومت افغانستان با رهایی حدود 600 زندانی طالبان مخالفت کرده و گفته که آنها به ارتکاب جرایم سنگین متهمند. حکومت از طالبان خواسته که فهرست جدید از زندانیان خود را ارائه کنند. دیبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در توییت به روز پنجشنبه گفت برای خوبی تمام مردم افغانستان اکنون وقت آن است که هر دو طرف سطح خشونت را کاهش دهند. زندانیانی را که الزامیند رها کنند، جنگ را در عید آینده توقف دهند و سپس به صورت فوری گفتگوها را آغاز کنند. از سوی دیگر رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در حساب توییتر خود ناوقت دیروز نوشت که پروسه صلح افغانستان بیشتر با مشکل میزان غیر قابل قبول خشونت روبرو است تا مسئله رهایی زندانیان. او گفته که شاید پایان خشونت نیستند و افزوده که اگر جوانب آتش بس را به اجرا می گذاشتند خشونت به شدت کم می شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است که تا لحظات بعد آن را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم منصور خسرو از غور می شنوید که با گذشت چند روز از کشته شدن دو جنگجوی طالبان توسط یک دختر جوان به نام قمرگل، این رویداد اکنون شکل تازه به خود گرفته. قمرگل قبلا گفته بود بعد از حمله دو جنگجوی طالبان و قتل پدر و مادرش آنها را از پا درآورده، اما حالا گفته می شود یکی از این جنگجویان شوهر او بوده و آنها درگیر منازعه خانوادگی بودند.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان هزاران جری باغ مسمر در ولایت بلخ احداث کرده است. مسئولان این پروژه در شمال افغانستان میگویند که این باغ ها از سوی حکومت ایجاد و احداث شده است، اما توسط خود باغداران مراقبت و حاصل برداری می شود.
با معذرت نسبت زیقی وقت، این گزارش در برنامه های بعدی نشر خواهد شد. آل توجه کنید به گزارش منصور خسرو از غور.
قمرگل چند پیش با کشتن دو جنگجوی گروه طالبان به شهرت رسید و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری از شجاعت او در کابینه یاد کرد و او را به کابل خواست. او در آن زمان به رادیو آزادی گفت این جنگجویان طالبان نیمه شب مادر و پدرش را به دلیل موقعیت اجتماعی و همکاریش با طالبان کشتند. این دختر جوان غوری گفت که او به همین دلیل دو مهاجم طالبان را با تفنگ کشت. اما اکنون سیف الرحمن ملکزاده معاون ولی غور پس از بررسی محل رویداد میگوید یکی از مهاجمان طالبان شوهر قمرگل بوده است.
دلیل هم همی بوده که خانم نیم بوده و نمی رفته دیگه.
نه.
یعنی این به سابق به خانم نیم بوده؟
سابق بوده، سابق. خانم بوده خود.
اما در تماس بعدی آقای ملکزاده به رادیو آزادی میگوید که زارات وی در مورد عقد نکاح قمرگل سوان صورت گرفته است، اما منبعی که به دلیل اساسیت‌های اجتماعی نمیخواهد نامش فاش شود میگوید که قمرگل دو سال پیش در برابر ازدواج عمه نعیم عضو گروه طالبان با شاگل، پدر قمرگل با این عضو گروه طالبان ازدواج کرد و یک ماه بعد به خانه پدرش آمد و دیگر بر نگشت. به گفته این منبع شوهر قمرگل نتوانست همسرش را ببرد چون پدر قمرگل نفوذ اجتماعی داشت. او به همین دلیل عضو گروه طالبان شد تا به زور طالبان همسرش را ببرد. اما محمد رفیق علم ولسوال تیور روایت دیگری دارد. به گفته او پدر قمرگل با دولت همکاری میکرد و طالبان به همین دلیل به خانه او حمله کردند. او تایید میکند که یکی از مهاجمان نعیم بود.
وقتی